آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
زمین لرزه شدیدی اندونزی را لرزاند. وزیر دفاع آمریکا میگوید هیچ گزینه‌ای درباره ایران منتفی نیست. 4 نفر در هلند به اتهام صادرات غیرقانونی به ایران بازداشت شدند. ساعت 7 بامداد به مجله بامدادی رادیو فردا خوش آمدید. امروز چهارشنبه 18 فروردین 1389 خورشیدی برابر با 7 آوریل سال 2010 میلادی روز جهانی تندرستی است. صبح خیر ایران و سلام و درود به شنوندگان گرامی در هر کجا که هستید. امروز آسمان تهران و اغلب شهرهای کشور صاف است و در سمنان، ایلام، شهرکرد، بجنورد و قم اندکی باران خواهد بارید. از آغاز شامگاه ابرهای بارانزا از باختر آسمان کشور را فرا می‌گیرند. دمای هوای تهران در خنک‌ترین ساعت‌ها 5 درجه و در گرم‌ترین ساعت‌ها به 19 درجه بالای صفر می‌رسد. نیرعلی حسینی هستم و در کنار دیگر همکارانم در رادیو فردا نخستین مجله بامدادی را تا ساعت 7:30 با خبر، گزارش، گفتگو، تحلیل اقتصادی و تازه‌های جهان ورزش تقدیمتان می‌کنیم. نخست گزیده مهم‌ترین خبرها را از همکارم محمد رضا کاظمی می‌شنویم. صبح بخیر به شما.
سلام و صبح خیر. زمین لرزه‌ای به شدت 7.7 ریشتر صبح امروز شمال جزیره سوماترا در اندونزی را لرزاند. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی این زمین لرزه تلفات و خسارات عمده‌ای نداشته است. در پی این رویداد دولت‌های اندونزی و تایلند ابتدا درباره احتمال بروز سونامی هشدار دادند ولی بعداً این هشدار را لغو کردند. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا میگوید هیچ گزینه‌ای درباره ایران منتفی نیست. آقای گیتس روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری درباره استراتژی جدید آمریکا درباره استفاده از سلاح‌های اتمی گفت: ما در مورد کشورهای مانند ایران و کره شمالی که طبق قرارداد منع گسترش سلاح‌های اتمی عمل نمی‌کنند استثناء قائل هستیم و در مورد این کشورها تمام گزینه‌ها مطرح هستند. استراتژی جدید دولت آمریکا که دیروز اعلام شد امکان بکارگیری سلاح‌های اتمی علیه دیگر کشورها را محدود کرده است. مقام‌های قضایی هلند اعلام کردند روز سه‌شنبه 4 نفر در این کشور به اتهام صادرات غیرقانونی به ایران بازداشت شدند. هویت افراد بازداشت شده اعلام نشده است. مقامات هلندی صرفاً گفتند این افراد که برای یک شرکت صادراتی کار می‌کردند متهم به جعل اسناد حمل و نقل و گمرک و ارسال کالاهای دو منظوره به ایران هستند. کالاهای دو منظوره به کالاهایی گفته می‌شود که هم در امور غیرنظامی و هم نظامی کاربرد دارند. الیاس نادران نماینده اصولگرایی مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه معاون اول محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران را سرحلقه پرونده فساد اقتصادی خواند. آقای نادران گفت این افرادی که از محمد رضا رحیمی دفاع می‌کنند یا از میزان دخالت وی در شبکه فساد اطلاعی ندارند یا اینکه اطلاعات آنها ناقص است. بیش از 3500 تن از نویسندگان و نخبگان جهان با ارسال توماری به آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی خواستار آزادی فوری روزنامه‌نگاران، وب‌نویسان و نویسندگان ایرانی شدند. این تومار که به امضای بسیاری از روزنامه‌نگاران و نویسندگان سرشناس ایرانی و خارجی رسیده، روز سه‌شنبه در نیویورک به دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل تحویل داده شد و بعد از ظهر سه‌شنبه عده‌ای جوان ایرانی و هلندی در اعتراض به سرکوب‌های اخیر در ایران ساختمان سفارت جمهوری اسلامی در هلند را حدود نیم ساعت اشغال کردند.
با سپاس از محمد رضا کاظمی. اینک ببینیم در ادامه مجله چه خواهیم داشت. وقتی یک نماینده اصولگرای مجلس معاون اول رئیس جمهوری اسلامی اصولگرا را در رأس یک دسته مفسد اقتصادی می‌داند. برخی از مراجع تقلید مستقر در قم ملاقات با محمود احمدی نژاد را نپذیرفتند. دانشجویان ایرانی و هلندی روز سه‌شنبه سفارت جمهوری اسلامی در لاهه را برای مدتی اشغال کردند. کسری 34 میلیارد دلار در بازرگانی خارجی ایران به دلیل افزایش سرسام‌آور واردات موضوع تحلیل اقتصادی امروز فریدون خاوند است. به مناسبت روز جهانی تندرستی سخنان یک کارشناس محیط زیست را درباره پیوند تندرستی انسان و کره زمین خواهیم شنید. بارسلون و اینتر میلان به مرحله نیمه نهایی جام قهرمانان باشگاه‌های اروپا راه یافتند. تازه‌های جهان ورزش را از حبیب روشنزاده در انتهای این مجله خواهیم شنید. در حکومت جمهوری اسلامی، دولت اصولگرای محمود احمدی نژاد مورد حمله و انتقاد یک نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. الیاس نادران، نماینده اصولگرای تهران در مجلس که عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران هم هست، میگوید معاون اول ریاست جمهوری در رأس یک دسته مفسد اقتصادی است و دستگاه قضایی باید به وظیفه خود عمل کرده و رأس حلقه فساد را دستگیر کند و الا ضعیف کشی می شود. علیرضا کرمانی.
یک حامی سرسخت پیشین محمود احمدی نژاد می گوید معاون اول رئیس جمهوری اسلامی در رأس یک باند مفاسد اقتصادی است. الیاس نادران، عضو ائتلاف آبادگران، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی در دوره‌های هفتم و هشتم است. روزگاری در اوایل دوران رئیس جمهوری محمود احمدی نژاد، الیاس نادران شکاف بین دولت و مجلس را خواب آشفته اختلاف افکنان خوانده بود و بر این باور بود که این خواب هرگز تعبیر نخواهد شد. اینک پس از گذشت 5 سال از آن روزها، الیاس نادران میگوید محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری اسلامی، رئیس حلقه خیابان فاطمی است که در مورد منابع فاسد و توزیع آن تصمیم گیری میکرده است. نماینده اصولگرا و حامی پیشین محمود احمدی نژاد میافزاید تقریبا تمامی اعضای این حلقه جز معاون اول محمود احمدی نژاد دستگیر شده اند و اینکه کسی را به دلیل مسئولیت اجرایی مستثنا کنند عادلانه نیست. الیاس نادران وظیفه دستگاه قضایی را این می‌داند که رئیس حلقه خیابان فاطمی، یعنی معاون اول رئیس جمهوری اسلامی، را دستگیر کنند تا مبارزه با مفاسد اقتصادی جنبه جدی و واقعی به خود بگیرد، تا به باور او ضعیف کشی نشده باشد. درست پس از پایان تعطیلات نوروزی، 233 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه نوشتند و خواستار برخورد با دانه درشت‌ها شدند. این گروه از نمایندگان دانه درشت‌ها را هم اینگونه تعریف کردند که خواه متهم از مسئولان بلند پایه کشور باشد و خواه فرزند مقامات. با فاصله کمی از انتشار نامه نمایندگان، صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه گفت دستگاه قضایی هیچگاه تحت تأثیر جفسازی ها قرار نمی گیرد و در اجرای قانون تردیدی به خود راه نمی دهد. اگر در نامه آن دسته از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و گفته های رئیس قوه قضاییه همه چیز در پرده گفته شده بود، اما اینک الیاس نادران پرده ها را کنار زده است و به روشنی از محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد، به عنوان سرحلقه یک باند بزرگ مفاسد اقتصادی نام میبرد. یکی دو هفته مانده به انتخابات دهمین دوره رئیس جمهوری اسلامی، محمود احمدی نژاد در مناظره تلویزیونی با میرحسین موسوی، فرزندان آیت الله هاشمی رفسنجانی و علی اکبر ناطق نوری را به فساد اقتصادی و به دست آوردن ثروت بادآورده متهم کرده بود. هنوز 1 سال از آن مناظره نگذشته که معاون اول خود او در جایگاه متهم ردیف اول نشسته است. آن هم نه در حمله متقابل از سوی هاشمی رفسنجانی یا ناطق نوری، بلکه از سوی یکی از حامیان پروپاقرص پیشین دولت نهم.
علیرضا کرمانی گزارش می‌داد. انتشار جزئیات بیشتر از آخرین سفر محمود احمدی نژاد به قم نشانگر آن است که در میان مراجع تقلیدی که در قم مستقر هستند، تنها 3 نفر حاضر به ملاقات با رئیس جمهوری اسلامی شدند: حسین نوری همدانی، مکارم شیرازی و جعفر صبحانی. اما محمد جواد اکبرین، پژوهشگر مذهبی که خود سالها در قم طلبه بوده است، در گفتگویی با رضا الفت از رادیو فردا میگوید نمیتوان از ملاقات محمود احمدی نژاد با سه مرجع تقلید مستقر در قم نام برد، زیرا فقط یکی از این سه تن از مراجع مسلم تقلید به شمار میرود. محمد جواد اکبرین:
واقعیتش این هست که از میان مشاهیر مراجع تقلید که صاحب کرسی فقاهتند و پیشکسوتند، تنها یک نفر با آقای احمدی نژاد در دیدار 27 اسفند در واقع پذیرفته دیدار با ایشون رو، به این دلیل که طبق خبرهایی که اعلام شده آقای محمد یزدی و آقای مصباح یزدی که با ایشون دیدار داشتن که اساسا جزء مراجع نیستن، آقای نوری همدانی به دلیل نداشتن مقلد و به دست نیاوردن جایگاه ویژه‌ای که مراجع در قم دارند، اساسا شهریه‌ای که ایشون به طلاب پرداخت میکنه و انتشار رساله‌اش و هزینه اداره دفتر ایشون کلن توسط دفتر آقای خامنه‌ای داره پرداخت میشه و به همین دلیل در همه حوادث کشور و شرایطی که نیاز به تایید آقایون قم دارند، تنها ایشون هست که حاضر به گفتگو با تلویزیون ایران میشه و به عنوان مرجع حکومتی مرتب مصاحبه میکنه و به هر حال همراه با دولت و حکومت هست. آیت الله جعفر سبحانی در سالهای اخیر هرگز جزء مراجع محسوب نشده بود. اخیراً اصرار پاره ای از ارادتمندان ایشون حاضر شد که رساله عملیه ای منتشر بکنه و الان هم ایشون جزو مراجع معروف و پذیرفته شده قم محسوب نمیشه، اگرچه استاد مبرزی ایشون در قم هستن.
ظاهرا افراد معروفتری وجود دارن که ملاقات نکردن، مثل آیت الله صافی، آیت الله وحید خراسانی و آیت الله شبیری زنجانی. وزن و نفوذ مذهبی و اجتماعی اونها مثل اینکه در قم بسیار جدی هست.
همینطوره، عدم پذیرش آقای احمدی نژاد توسط این آقایون که از قدیمی ترین اساتید حوزه و از فقیهان مبرز حوزه و مراجع صاحب نام شناخته میشن، نشانه اختلافی است که بین اونها و دولت وجود داره. آیت الله وحید خراسانی این بار دومی است که دیدار با رئیس دولت ایران رو نپذیرفته. آیت الله صافی گلپایگانی پیش از این پذیرفته بود، اما به گفته یکی از اعضای دفتر ایشون به دلیل اینکه ایشون تذکراتش رو بیفایده دید دیگه حاضر به دیدار نشد. و آیت الله شبیری زنجانی هم همینطور. به عبارت دیگه این آقایون در قم حضور داشتند و دیدار نکردنشون با آقای احمدی نژاد پیامی بود که به دولت واصل شد. باز بر اساس اطلاعی که به من رسیده، آقای مکارم که تنها مرجع مبرزی است که با ایشون دیدار داشته، اکثر زمان این دیدار رو به انتقاد از آقای احمدی نژاد گذرونده و در پاسخ به یکی از شاگردانشون گفتند که من تکلیف شرعی خودم دیدم که ایشون رو بپذیرم تا اعتراضات رو به ایشون منتقل کنم و حجت رو بر ایشون تمام کنم.
آیه اکبرین، سنت ملاقات دادن و ملاقات ندادن مراجع به دولت مردان در قم یعنی چی و در سنت حوزوی این به چه معناست و چه باری داره؟
مراجع موجهی که در قم از دیرباز حضور داشتند و معتقد به تفکیک نهاد دین و نهاد سیاستند، اونها همیشه از دیدار با دولت مردان برای رسوندن پیام‌ها و انتقادها استفاده می‌کردند و اگر تذکرات خودشون رو و خواست های جامعه دینی رو میرسوندند و تأثیری نمیدیدند، به لحاظ اعتراض کنارگیری میکردند. این در زمان شاهان ایران هم وجود داشته. بعد از رهبری آقای خامنه ای هم مرحوم آیت الله جواد تبریزی که از بزرگان مراجع در قم بود، بارها از دیدار با ایشون پرهیز کرد به بهانه سفر، یک بار سفر به مکه و یک بار سفر به مشهد، و تنها دیداری که رهبر کنونی ایران با ایشون داشت زمانی بود که ایشون در بیمارستان و در بستر بیماری بود و ایشون به عیادت آقای تبریزی رفت و در اونجا موفق شد که در جلوی دید دوربین ها و خبرنگاران با یک مرجع معترض دیدار بکنه.
محمد جواد اکبرین، دین پژوه، در گفتگو با رادیو فردا درباره مراجع تقلیدی که در طول سفر محمود احمدی نژاد به قم حاضر به ملاقات با او نشدند، به پرسش‌های رضا الفت از رادیو فردا پاسخ می‌داد. روز سه‌شنبه سفارت جمهوری اسلامی در لاهه برای مدتی به اشغال شماری از دانشجویان چپ و مستقل ایرانی و هلندی درآمد. این گروه از دانشجویان طی عملیاتی توانستند خود را به داخل سفارت برسانند و پلاکاردهای زیر عنوان زنده باد آزادی، مرگ بر دیکتاتور را به زبانهای فارسی و هلندی بر درب ورودی سفارت نصب کنند. دانشجویان معترض همچنین پرچم جمهوری اسلامی را پایین کشیده و به جای آن پرچمی مزین به تصویری از ندا آقا سلطان را نصب کردند. کارمندان سفارت با قفل کردن درب‌های اصلی سفارت از پلیس هلند درخواست کمک کردند. در همین راستا محمد زرقامی با یکی از این دانشجویان گفتگو کرده است.
من خدمتتون عرض کنم که فقط ایرانیان نبودن، بلکه اکثریت افراد تبع هلند بودن، یعنی افراد هلندی بودن که با جنبش دموکراسی خواهان مردم ایران احساس همبستگی میکردن. 12 نفر بودن در مجموع، 8 نفر هلندی بودن و 2 نفر ایرانی، و اینا به طور خودجوش حرکت کردن به سمت سفارت ایران در لاهه. قسمتی از سفارت رو تونستن، کنترل قسمتی از سفارت رو به دست بیارن.
بعد از اون سفارت رو کنترلش رو به دست آوردن،
اینا وارد اونجا شدن، بلافاصله درها رو قفل کردن که پلیس نتونه وارد بشه، وارد سفارت شدن. خیلی اینو من جا داره که عرض بکنم که کاملا مسالمت آمیز بوده، بدون هیچ گونه خشونت وارد میشن و بلافاصله پرچم کنونی ایران، پرچم جمهوری اسلامی پایین میکشن و پرچمی با عکس ندا رو به بالا میبرن. این کل حرکت بوده کاملا صلح آمیز و بدون از هر گونه خشونت.
جدا از این که حالا این حرکت رو شما عنوان میکنید که مسالمت آمیز بوده، ولی بنا بر قوانین بین المللی اصولا تسخیر سفارت یا اعمالی از این دست به هر حال خلاف قانون تلقی میشه؟
بله کاملا درسته. از لحاظ کنوانسیون وین که کنوانسیون روابط دیپلماتیک است، این کار خلاف قانونه و به اصطلاح محوطه سفارتخانه به عنوان محوطه خاک اون کشور تلقی میشه و من با این موضوع موافقم، این کار خلاف قانونه. ولی به هر جهت این یک حرکت سمبولیک و حرکت نمادین بوده و این حرکت خودجوشی بود از عده از جوانان و دانشجویان غالبا هلندی، 8 نفرشون هلندی بودن.
الان وضعیت این افرادی که سفارت رو تسخیر کرده بودن به چه صورتیه؟
این افراد هم به اساس قوانین جزایی هلند مرتکب جرم شدن و جرمش هم این بوده که به اصطلاح به طور غیرقانونی وارد یک سفارتخانه شدن و مدتی کار اون سفارتخانه مختل کردن و این افراد بعد از اینکه توسط دولت هلند دستگیر شدن و به ایستگاه پلیس منتقل شدن. اینها احتمال داره که یا تا 6 ساعت اداره پلیس میتونه اینها نگه داره، ولی اگر چنانچه برای تحقیقات بیشتر مجددا حضورشون لازم باشه تا 3 روز هم میتونن اونجا بمونن. ولی خب از اون لازم در محکمه این موضوع که این حرکتی حرکت سمبولیک بوده، بدون از خشونت بوده و حرکت سمبولیک سیاسی بوده، مطمئنا مورد نظر قاضی خواهد بود و احتمال داره که قاضی با توجه به این موضوع این افراد تبرئه بکنه.
واکنش پلیس هلند در هنگام دستگیری این افراد چگونه بود؟ آیا پلیس هلند خشونتی در مورد این افراد به کار برد؟
تا اونجا که من می‌دونم پلیس هلند خشونتی به کار نبرده و پلیس هلند در یک اطلاعیه رسمی اعلام کرد که همچین اتفاقی افتاد و پلیس هلند از این موضوع به عنوان اشغال سفارت یاد نکرد و اعلام کرد به عنوان یک تظاهرات بدون مجوز اعلام کرد و اعلام کرد که افراد دستگیر شدند و تایید کرد که پرچم جمهوری اسلامی پایین رفت و پرچم ندا به بالا رفت.
مجله بامدادی را از رادیو فردا می‌شنوید.
ساعت 7:18 بر پایه آخرین آمار گمرک جمهوری اسلامی، بازرگانی خارجی ایران در سال گذشته بدون احتساب نفت 34 میلیارد دلار کسری داشت و بنزین در صدر کالاهای وارداتی قرار گرفت. وارداتی که شامل کالاهای مصرفی روزمره مردم و حتی میوه‌جاتی که زمانی در ایران تولید می‌شد نیز می‌شود. بازرگانی غیر نفتی ایران در 1388 موضوع گفتار اقتصادی امروز فریدون خاوند است.
اقتصاد روز.
55 میلیارد دلار واردات در برابر 21 میلیارد دلار صادرات. آمار نهایی بازرگانی خارجی غیر نفتی ایران در سال 1388 که دیروز از سوی گمرک کشور انتشار یافت نشان می‌دهد که در سال گذشته خورشیدی صادرات جمهوری اسلامی بدون احتساب نفت 34 میلیارد دلار از واردات آن کمتر بود. به بیان دیگر صادرات غیر نفتی تنها 38% واردات کشور را تأمین می کند و در وضعیت کنونی اگر دلارهای حاصل از صدور نفت نمی بود، ایران به جای واردات 55 میلیارد دلار کالا مجبور بود به 21 میلیارد دلار واردات قناعت کند یا به یک کسری 34 میلیارد دلاری تن در دهد. در بررسی بازرگانی خارجی جمهوری اسلامی آنچه شگفتی می آفریند بنزین است که با حدود 5 میلیارد دلار همچنان در رأس کالاهای وارداتی ایران قرار دارد، کشوری که دارای دومین ذخایر نفت خام در جهان است. نکته دیگری که همچنان بر بازرگانی خارجی جمهوری اسلامی سنگینی می کند جایگاه نخست امارات متحده عربی در میان صادرکنندگان کالا به ایران است که با صدور بیش از 16 میلیارد دلار کالا 30% بازار کشور را در اختیار دارد. البته امارات نقش واسطه را دارد و بخش مهمی از کالاهای آسیایی و اروپایی را روانه بازار ایران می کند. شبکه بسیار گسترده‌ای پیرامون این دلالی بزرگ شکل گرفته که بخش بزرگی از منافع آن به جیب بازرگانان اماراتی ریخته می شود و بخشی از آن نیز نصیب دلالهای جمهوری اسلامی می شود که از انزوای ایران سود می برند و به حفظ جایگاه ممتاز دبی در بازار کشور علاقه دارند. و اما چین در سال گذشته خورشیدی با فروش حدود 5 میلیارد دلار کالا دومین کشور صادرکننده به ایران بود. البته چین در کنار صادرات رسمیش به ایران حجم عظیمی کالا از مبادی دیگر و به ویژه از راه امارات به ایران می فروشد. و اما صادرات غیرنفتی جمهوری اسلامی بر پایه آمار دیروز گمرک 21 میلیارد دلار است که در مقایسه با کشورهای مشابه ایران همچنان در سطحی بسیار ناچیز قرار دارد. عراق مهمترین خریدار کالاهای غیرنفتی ایران است با جذب بیش از 4 میلیارد دلار کالا، حدود 19% صادرات غیرنفتی جمهوری اسلامی.
همچنان که در ابتدا گفتیم امروز 7 آوریل روز جهانی بهداشت و تندرستی است. در چنین روزی در سال 1948 سازمان بهداشت جهانی تأسیس شد و از سال 1950 میلادی این روز به عنوان روزی جهانی برای یادآوری اهمیت تندرستی مردم جهان نامگذاری شد. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در تهران، در گفتگو با الهه روانشاد از رادیو فردا درباره پیوند عمیق تندرستی انسانها با سلامت محیط زیست میگوید.
ملاحظه فرمایید از اون لحظه‌ای که ما متولد میشیم مادر ما رو به محیط زیست تحویل میده. این محیط زیست عبارت است از هوا، خاک و آب و اینها هستند که مرحله بعدی رشد و تکوین ما در اون محیط انجام میگیره. چطور من و شما میتوانیم زندگی سالمی داشته باشیم اگر هوای آلوده رو تنفس بکنیم، اگر آب آلوده بنوشیم و اگر خاک آلوده باشه و محصولات غذایی که ما میخوریم و استفاده میکنیم این مواد هم آلوده باشه؟ بنابراین ملاحظه میفرمایید که این رکن‌های اصلی محیط زیست کلن بایستی پاک باشند تا ما بتوانیم ادعا بکنیم که در یک محیط سالم زندگی میکنیم و خودمون هم سلامت هستیم. بنابراین مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن. اینها به هم اتصال دارند، ارتباط دارند و یکی هست.
آقای دکتر کهرم، در ممالک غربی گفته میشه که در سده گذشته به نسبت سده های پیش بارها و بارها بیشتر محیط زیست آلوده شده. در ایران این آلودگی تا چه حد هست و چگونه تأثیری داره بر شهروندان؟
با کمال تأسف ما در ایران همون تجربه غرب رو داریم. ببینید ما در این جهان زندگی میکنیم و به قول معروف ما همه در داخل یک کشتی هستیم و هر کجای این کشتی آسیب ببینه همه غرق خواهند شد. ما هم از همون فرمول کلی و طبیعی داریم تبعیت میکنیم. در ظرف 50 سال گذشته که میتوانیم بگوییم 40 سال 50 سال آخر قرن 20 بود، مقدار آلاینده هایی که به فضا فرستاده شده، مقدار آلاینده هایی که به سفره آبهای زیرزمین و به آبهای جاری و دریاچه ها و تالاب ها فرستاده شده و نیز مقدار آلاینده هایی که به خاک اضافه شده به مراتب بیش از تمام اعصار و قرون در گذشته بوده. چرا؟ چون که ما در 40-50 سال گذشته با پیشرفت تکنولوژی و با وفور مواد شیمیایی و آلاینده های شیمیایی ما مواجه بودیم. ماشین‌آلات و سیستم‌ها و تکنیک هایی وارد زندگی ما شده که به سرعت محیط رو آلوده کرده، محیط رو از بین برده. بنده حساب میکردم برای قطع یک درختی که حدود 2 متر مثلا تنش بوده، در سابق یک روز تمام سعی تیشه رو میبرده و یا اره رو، یعنی زور بازو، عرق جبین و کد یمین، ولی الان اون کار رو در ظرف 5 دقیقه یا 10 دقیقه با اره برقی انجام میدید. همینطور وسایل و ماشینالات سنگین، بولدوزرها و یا وسایلی که باعث زهکشی میشن تالابها رو خوش میکنن. بنابراین این مسئله که در فرد گفته میشه در ظرف 40-50 سال گذشته به اندازه تمام عمر بشر بر روی زمین ما تخریب انجام دادیم، چه از نظر آلایندگی شیمیایی و یا چه از نظر تخریب محیط زیست، کاملا منطقی هست، درست هست. و متاسفانه ما هم نمونه هاش رو در ایران داشتیم و هم اکنون هم داریم تجربه میکنیم.
آقای دکتر کهرم، من و شما، ما آدم های کوچک، الان در میان این همه میلیارد دادم بر روی کره زمین، هر کدام از ما چه کاری از دستمون برمیاد که الان انجام بدیم؟ چه باید بکنیم؟
ملاحظه فرمایید، من از این کلمه کوچک که شما گفتید خیلی خوشم اومد و استقبال میکنم. میدونید چرا؟ برای اینکه مرجان ها یک موجودات کوچکی هستن به اندازه ته سنجاق تگه، ولی اینها خونه هایی که میسازن تنها سازه دست موجودات زنده است که از کره ماه دیده میشه. بنابراین من و شما به عنوان موجودات کوچک در این اقیانوس بشریت که الان حدود 7.5 میلیارد نفر رو تشکیل میده، می توانیم تاثیرگذار باشیم. ما می توانیم مثلا با مصرف کمتر انرژی باعث نشیم که زمین گرم بشه. ما می توانیم کارهایی بکنیم مثلا با مصرف کمتر الکتریسیته و یا بنزین و یا انواع سوخت ها می توانیم زمین سبزتر و بارورتر داشته باشیم.
اسماعیل کهرم در گفتگو با الهه ایروان شد. بارسلون و اینتر میلان به مرحله نیمه نهایی جام قهرمانان باشگاه‌های اروپا راه یافتند و آرسنال لندن و زسکای مسکو حذف شدند. حبیب روشنزاده.
تیم‌های فوتبال بارسلون و اینتر میلان به مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا راه یافتند. بارسلون قهرمان سال پیش باشگاه‌های اروپا دیشب در بارسلون با 4 گل تیم آرسنال انگلیس را 4-1 در هم کوبید. هر 4 گل بارسلون را لیونل مسی بازیکن آرژانتینی بارسا به ثمر رساند تا نامش در یک هتریک تاریخی در فوتبال باشگاه‌های اروپا ثبت شود. بازی رفت بارسلون با آرسنال در لندن هفته پیش 2-2 مساوی شده بود. دیشب تیم اینتر میلان در مسکو تیم زسکای مسکو را با همان نتیجه که هفته پیش در میلان در بازی رفت شکست داده بود مغلوب کرد با 1 گل. اینتر میلان پس از 7 سال به مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا راه یافت. For the first time in 7 years, Inter Milan are through to the semi-finals of the Champions League. 2 مسابقه از لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا هم امشب برگزار می‌گردد تا 2 تیم دیگر نیمه نهایی شناسایی شوند. یکی از 2 بازی 100% فرانسوی است. بوردو میزبان لیون. بوردو در بازی رفت در لیون 1-3 شکست خورده. مسابقه دیگر در منچستر خواهد بود. بایر مونیخ که در مونیخ 2-1 بر منچستر یونایتد پیروز شده، امشب در اولد ترافورد بازی سختی پیش روی دارد. در ایران حسین رضازاده سرپرست موقت فدراسیون وزنه‌برداری کشور 11 نفر از کارکنان این فدراسیون را از کار برکنار کرد. پرویز جلایر دبیر فدراسیون وزنه‌برداری به عنوان اعتراض به عملکرد رضازاده در فدراسیون از سمت خود استعفا کرد. انتخابات فدراسیون وزنه‌برداری تا قبل از پایان 3 ماهه اول سال جاری باید برگزار و رئیس جدید از سوی مجمع عمومی انتخاب شود. افشین قطبی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران طی نامه‌ای به رئیس فدراسیون فوتبال تاکید کرد هرگز حاضر نیست در کنار یک مربی خارجی در تیم ملی کار کند. این نامه بدین خاطر از سوی قطبی نوشته شده که فدراسیون فوتبال با برخی مربیان خارجی برای همکاری در تیم ملی وارد مذاکره شده است. ایران خود را برای مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا که 9 ماه دیگر در قطر برگزار می‌شود آماده می‌کند. و حسین راغفر رئیس اسبق فدراسیون فوتبال ایران گفت مسئولین ورزش کشور فقط به فکر بهره‌گیری های سیاسی اند. دروازه‌بان اسبق تیم ملی ایران که با ایسنا گفتگو می کرد اظهار داشت فضاهای شهرسازی که باید به ورزش اختصاص داده میشد قربانی فساد اداری گشته و جوانان طبقه پایین ما از دسترسی به ورزش کاملا محرومند. حسین راغفر ضمن متهم ساختن مسئولان ورزش به بهره گیری های سیاسی از ورزش سوال کرد چرا باید روز به روز اعتیاد در جامعه ما گسترش پیدا کند.
با سپاس از حبیب روشنزاده. به ساعت 7:30 رسیدیم. دومین مجله بامدادی در ساعت 8.
با جهان امروز، رادیو فردا.
پریشونت شدم بدجوری باورت میشه، نامم و جواب نمیدی باره آخرت باشه، دیوارای کوچمونو با ستاره گل زدم، از نگاهت نسی تا آسمونو پل زدم، از نگاهت نسی تا آسمونو پل زدم. آخه قربون نگاه مهربونت بی وفا، تا به کی باید به دنبالت بگردم، تا کجا شب و روز منتظرم، همش میگم از کی میاد، خدا میدونه دل غریب من فقط تو رو میخواد، خدا میدونه دل غریب من فقط تو رو میخواد. دل پریشونت شدم بدجوری باورت میشه، نامم و جواب نمیدی بار آخرت باشه، دیوارای کوچمونو با ستاره گل زدم، از نگاهت نسی تا آسمونو پل زدم، از نگاهت نسی تا آسمونو پل زدم. دوست دارم بازم کنه، دیگه دیوونش شدم، زندگی نیست جهنمه، نامم و جواب نمید باشه پارشون نکن. آخه تو رحمی به حاله من بینشون بکن، آخه تو رحمی به حاله من بینشون بکن. آخه قربون نگاه مهربونت بی وفا، تا کجا باید به دنبالت بگردم، تو کجا شب و روز منتظرم، همش میگم پس که میاد، خدا میدونه دل غریب من فقط تو رو میخواد، خدا میدونه دل غریب من فقط تو رو میخواد.
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
جشن‌های بسیج به عنوان جشن محله از چند روز دیگه انشالله در تهران و کل کشور مشغول به کار میشن.
ایران has gone from being a theocracy to a thugocracy.
باید از آن نمود که دولت ایتالیا با حیثیت سیاسی و امنیتی خود بازی کرد.
اگه آشنا بمونی یا مثل غریبه هاشی، حتی وقتی واژه عشق با خیانت هم نفس شد، یا اگه تموم دنیا با سفرامون قرار نفس شهر، نه خزان نه بهار، انگار این روزگارها رو از دل من میرن، جایی که تا هر قدم میگذشتی ازم قلبم رو میلرزون.
از رادیو فردا.
ریدلی اسکات از کارگردانان سرشناس سینمای هالیوود اعلام کرده که قسمت جدید فیلم پرفروش بیگانه را به صورت سه‌بعدی به روی پرده سینماها می‌فرستد. این فیلمساز 72 ساله قسمت نخست فیلم تخیلی و هراس‌انگیز بیگانه را حدود 30 سال پیش ساخت که از فیلم‌های موفق زمان خود بود، اما او از تابستان سال گذشته مراحل ابتدایی ساخت جدیدترین قسمت از این فیلم را نیز با همکاری شرکت فوکس قرن بیستم آغاز کرده است. این اثر درباره موجوداتی فضایی و خطرناک است که به حمله و کشتار انسان‌ها دست می‌زنند. ریدلی اسکات علاوه بر بیگانه چندین فیلم سینمایی مطرح چون گلادیاتور و مجموعه دروغ‌ها را نیز در کارنامه خود دارد.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
آتش به دلم زدی، آتش به دلم، اما هنوز دوست دارم. اگه از جاده بیای، اگه از جاده بیای، با تو رو چشم میذارم. اگه باز یه بار دیگه، اگه باز یه بار دیگه به من بگی دوستم داری، از تو به جای ما، از تو به جای ما. شب با میزنم. اگه از پیشم بری تو منو تنها بذاری، تو شبای بی کسی دیگه عاشق نداری، دیگه عاشق نداری. زدی آتش به دلم، زدی آتش به دلم، اما هنوز دوست دارم. اگه از جد بیام، اگه از جد بیام، با دور چشم میذارم. اگه باز یه بار دیگه، اگه باز یه بار دیگه به من بگیر پسر داری، از تو به جای ما، از تو به جای ما، تو دل شبا میزنم.
رادیوی تو، رادیوی ما، رادیو فردا.
Like a ghost on me to keep your best I've come to be. Please don't think of getting up from me. You don't even need to speak. And I've been here for just one day. You'll already miss me if I go away. So close the blinds and shut the door.
world can be when it's just you and little me. Everything is clear and everything is new. So you won't be leaving, will you? And if you're cold,
جهان دانش. یکی از عوامل ژنتیک مؤثر در اضافه وزن کشف شد. یک گروه تحقیقاتی بین‌المللی ثابت کرده است که فقدان قطعه کروموزوم که از حدود 30 ژن مختلف تشکیل شده، تقریباً در تمام موارد باعث اضافه وزن می‌شود. مقایسه اطلاعات پزشکی حدود 16,000 کودک و بزرگسال از سراسر اروپا نشان داده است که چاقی می‌تواند به صورت مستقیم از پدر یا مادر به نسل بعدی منتقل شود و یا ارثیه‌ای از نسل‌های پیشین باشد. اما هنوز روشن نیست که این ترکیب ژنتیک خاص چگونه بر وزن انسان اثر می‌گذارد. به گفته دانشمندان، چاقی مفرط در کشورهای صنعتی در سالهای اخیر رو به رشد است و دلیل اصلی آن از سوی عرضه غذاهای چرب و پرنمک و ناسالم است و از سوی دیگر زندگی مدرن و در نتیجه کمبود تحرک. اما با این حال، انسانها در برابر این عوامل به طرق متفاوت واکنش نشان می‌دهند. یعنی بعضی بیشتر از دیگران مستعد اضافه وزن بیش از حد هستند که ریشه های آن را باید در این عوامل ژنتیک جست.
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی را آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 را فراموش نکنید.
زنده باد،
زنده باد هر چی جوان عاشق، زنده باد، زنده باد هر چی گل شقایق،
زنده باد،
زنده باد عشقی که پروانه نخوند، زنده بادش عشقی که عاشق و دیوانه تکن، بین ما که عاشق کشته شقایق، بین ما که عاشق کشته شقایق، ای سالم از همه بین ما که عاشق، زنده عاشق این که مرد خطره، مرد مردانگی اهل سفره، عاشقان این که تو سخت جا نزن، توی بی کسی خدا صدا بزن، زنده عاشق این که مرد خطره، مرد مردانگی اهل سفره، عاشقان این که تو سخت جا نزن، توی بی کسی خدا صدا بزن،
زنده باده،
زنده باد هر چی جوان عاشق، زنده بادش، زنده باد هر چی گل شقایق،
زنده باد،
زنده باد عشقی که پروانه تکن، زنده بادش عشقی که عاشق و دیوانه تکن، بین ما که عاشق کشته شقایق، بین ما که عاشق کشته شقایق، ای سالم از همه بین ما که عاشق، شبانه تار خدا شینری سر به هوا، چوکنه تو محرمان هم رفیق و هم کوکا، دو نفر سر به لبه بلبه چی بلبه، رنگم بانه بل با صدا هم بلبه، شبانه تار خدا شینری سر به هوا، چوکنه تو محرمان هم رفیق و هم کوکا، دو نفر سر به لبه بلبن جی بلبن، رنگ بو بونه بل و صدا هم بلبن، با صدا هم بلبن، آسمان چه رنگه رنگ و با رنگه، بل بگه جی بل بگه مشکی قشنگه، آسمان چه رنگه رنگ و با رنگه، بل بگه جی بل بگه مشکی قشنگه، بل بگه جی بل بگه، فهمید
آسمان خندی عیش ما مهرن وقتی کنی گردی وقتی یاری فهمی آسمان خندی عیش ما